أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در عامل پنجم از عوامل معنوی مؤثر در سرمایه گذاری بود. چهار عامل رو بحث کردیم که عامل توکل، دعا، استغفار و تقوا بود. عامل پنجم گفتیم انفاق است. انفاق یکی از عوامل معنوی مؤثر در سرمایه گذاری است. تکون چه از منابع دینی استفاده می کنه. گفتیم برای اینکه آثار انفاق رو در سرمایه گذاری بتوانیم بحث کنیم، مناسب است در دو بخش این بحث رو انجام بدهیم. ابتدا در آثار سلبی ترک انفاق بحث کنیم، بعد درباره آثار ایجابی فعل انفاق. بحث ما در بخش اول دو مجموعه از آیات کریمه قرآن رو دیروز بحث کردیم، یکی مجموعه آیات سوره کهف، یکی مجموعه آیات سوره قلم، که در هر دو این مجموعه آیات به بیانی که عرض کردیم اشاره به آثار سلبی ترک انفاق شد. در سوره قلم دارد که اقسموا لیستمنها مصبحین ولا یستثنون، این صاحبان باغ، فرزندان اون پدر، اینا با هم پیمان بستند که صبح که شد بروند و درو کنند محصول را و چیزی برای فقرا در نظر نگیرند. ولا یستثنون فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون فاصبحت کالصریم. خلاصه قرآن کریم و منابع دینی ما شدیداً این قاعده رو و این قانون رو مورد تأکید قرار داده اند که ترک انفاق اثر دارد در عکس العمل منفی جهان خلقت، البته به دستور و اذن خدای متعال. مجموعه سوم آیات یا نمونه سومی که از آیات باز هم در همین راستا آمده است، آیات سوره سبع است که می فرماید لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. اگرچه این آیه در خصوص ترک انفاق نیامده، در مطلق اعراض آمده، اما خب یکی از مصادیق این اعراض ترک انفاق است و ترک عمل به واجبات الهی است. که در این آیه اشاره شده است که آیات سوره سبع آیه 15 و 16 و همچنین 17 باید که ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور، که اینجا کفر، کفر به معنای کفر نعمت است. ذالک جزیناهم کذالک و ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور. شکر نعمت قبلا گفته ایم که شکر نعمت شکر هر نعمتی به ادای وظیفه است که اون نعمت بر دوش آدم میگذارد. وظیفه نعمت ثروت سرمایه، وظیفه ای که این نعمت بر دوش آدم میگذارد ادای حق این نعمت است که یکی از برجسته ترین حقوق نعمت ثروت ادای حقوق نیازمندان است. اون چه ما دیروز توضیح دادیم که در نظریه اسلامی ثروتی که در یک جامعه وجود داره این برای تأمین نیاز اون جامعه در نظر گرفته شده. بنابراین هر کسی که بیش از نیاز خودش از این ثروت به دست میارد در اون مازاد بر نیازش سهمی برای نیازمندان وجود داره. کار این سهم چقدر است و چجوریست در شرع معین شد. بنابراین عدم ادای حق نیازمندان کفر نعمت است. خب در این آیه اشاره شده است که این مردم سبع، مردم این شهر، مردمی بودند که دو باغ بزرگ یا دو منطقه سرسبز و آباد بسیار گسترده این شهر رو احاطه کرده بود. جنتان عن یمین و شمال، دو تا بهشت پربار خرم پرمیوه و پررز. کلو من رزق رب بکن وشکروله، شکرگزار باشید، ادای حق این نعمت کنید. بلدتون طیبتون و ربون غفور. فاعرضو فارسلنا علیهم سیل العرم، سیل آمد سد معرب، اون سد بزرگی که در سبا یا سبا اینها تأسیس کرده بودن و این سد همه این مناطق رو آبیاری میکرد و اینها همیشه در سبزی و خرمی به سر میبردن. این سد شکسته شد، اون آبی که همیشه این زمینشون رو آباد میکرد، اون آب آمد همه این زمین رو ویران کرد. فرسلنا علیهم سیل العرم و بدلناهم بجنتین، جنتین ذواتی اکل خمط و اصل و شیء من سدر قلیل. دیگه چی میوهی گفتنی، میوه به درد بخوری دیگه در این باغهای سرسبز و خرم و پرمیوه باقی نموند. هم تأکید بر این رابطه ای که بین رفتار آدمی و نظام پیرامونی انسان وجود داره که این عکس العمل نشون میده. بنابراین اون کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه، اگر میخواد این سرمایه گذاری سرمایه گذاری مطمئنی باشه، خالی از آفت باشه، آسیب نبیند این سرمایه و این نظام آفرینش به کمک این سرمایه گذاری او برایند، باید انفاق کنند، یعنی حق به دیگران رو در سرمایه‌ای که در اختیار اوست ادا کنند. آیه دیگری که باز در همین رابطه قابل استفاده است آیات مربوط به قارون است در سوره قصص. خدای متعال داستان قارون رو در این سوره بیان می کند. ان قارون کان من قوم موسا فبغا علیهم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة. گنجهای این قارون، گنجهاش اونقدر کلید کلید این گنج ها اونقدر می شد که یک گروه نیرومند از برداشتن این کلید ها ناتوان بود. یک گروه عصبه مثلا فرض کنید 5 نفر 10 نفر نمی تونستن این مجموعه کلیده های این گنجینه های او رو نقل و انتقال کنند. اینقدر این گنج در اختیارش. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قومه گفتن این چنین سرخوشی نکن. سرخوشی فرق داره با خوشحالی مثبت. سرخوش، اون کسی که مثل حال سرمستی دارد که دیگه فکر و عقلش از کار میفته، سرخوش و سرمست. فرح رو اگه بخواییم به واژه فارسی در بیاریم شاید سرخوشی دقیق تر باشه از خوشحالی. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، خدای متعال اون سرخوشان بی مغز و بی فکر رو دوست نداره. وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره، اینا دیگه این آیات صریحا درباره انفاق آمد، در اون چه خدا به تو داده است دار آخرت رو به طلب، یعنی انفاق در راه خدا کن، رضای خدا رو جویا باش، از این مالی که خدا به تو داده به فقرا بده. ولا تنس نصیبك من الدنيا، خب البته برای خودت هم نگه دار، ما نمیگیم هر چی داری به دیگران بده، نصیب خودت رو از دنیا برای خودت نگه بدار، مازادش رو به دیگران انفاق کن. و احسن کما احسن الله الیک، این پولی که تو داری، این ثروتی که تو در اختیار گرفته ای، مال تو نبوده که، خدا به تو داده. اون بحث رو که ما اوائل بحث اقتصاد داشتیم که بحث جهانبینی اقتصادی رو مطرح کردیم و گفتیم یکی از پایه های اصلی جهانبینی اقتصادی اسلام این است که خدا رو مالک اولیه ثروت می داند و بشر رو کسی می داند که از سوی خدا اجازه تصرف در این مال به او داده شده و اجازه تملک به او داده شده. پس بشر مالک دست اول نیست، مالک دست دومه، که گفتیم بشر مالک به طول است، مالکیتش مالکیت طولیه، مالک اصلی خداست، این در طول مالکیت خدا مالکه. بنابراین انفاق کاملا توی یک همچه فرهنگی بر مبنای یک همچه جهانبینی اقتصادی کاملا توجیه بشه. اینجا به همون اشاره، به همین جهانبینی اقتصادی اشاره شده که میفرماید و احسن کما احسن الله الیک، که این در حقیقت اشاره به همین نقش این رابطه جهانبینی اقتصادی است با چی؟ با رفتار اقتصادی. میگن احسن کما احسن، احسن الله الیک اون جهانبینی اقتصادی، احسن رفتار اقتصادی این انسان، که اون میگن احسان کن اونگونه که خدا در حق تو احسان کرده است. ولا تبغ الفساد فی الارض، این نکته ایست که بعدها بیشتر دربارش بحث خواهیم کرد. انباشتن ثروت در یه جا، حق ثروت رو ادا نکردن، نظم اجتماعی رو مختل میکنه. این فساد فی الارض، روی این تحلیل این کاری که امروز در بانک انجام گرفتیم رو ما فساد فی الارض میدونیم، یعنی مرتکبین این کار مصداق مفسد فی الارض هند، این بحث فقهی میخواد. منطقه از این آیه و آیات دیگر این چنین استفاده میشه که اگر کسی اقدام کند به جمع‌آوری ثروتی که این جمع‌آوری ثروت نظام جامعه رو مختل میکند، نظم اقتصادی در جامعه مختل میکند. بله دیگه، فساد ایجاد میکند، فساد یعنی اختلال نظم. این کاری که در خوزستان انجام گرفت که حالا پروندهش در حال بررسی است، که مثلا 4 نفر 5 نفر بیان چکار کنن، 3000 میلیارد، ببینید 3000 میلیارد که میبینید 3000 میلیارد پولی که این مال مردمه، تو بانک ها جمعه، مال مردمه، اینا رو توی یه جا جمعشون کنن دست روش بگذارم، یعنی چنین اخلال در نظم اقتصادی و نظم عمومی اقتصاد، مختل کردن نظم عمومی اقتصاد. این هایی که باندهای سوء استفاده، باندهای اختلاس رو هندزی می کنند، این باند اینجا اونجا اونجا اینجا اینجا عضو دارن، سازمان اقتصادی یک جامعه رو کاملا مختل می کنند، مفسدند. اگر کسی حکم به اعدام سرانشون صادر کنه به نظر ما بر طبق موازین عمل کنه، که تا ما نداشتیم این اعدامش به خاطر اقتصاد. منطقه اگه این بحث فقهی عمیق بشه به نظر ما به یک همچه جاهی میتونیم برسیم. فساد فلعظ بله شاید بر همین مبنی باشه. برای این عرض کنم که فسادی که در این آیه اشاره شده دقیقا فساد از این نوعه که تو این همه آتیناه من الکنوزه ما این مفاتحه لتنو اینا رو جمع کنی به کسی ندی عمل به وظیفه ات نکنی، همون اختلال در نظم اقتصادی جامعه است. ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي، من کارشناسم خبره هستم بلدم کار کنم خودم میتونستم جمع کنم جمع کردم. اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا. خدا یدش بالاتر از ید توست، اگر تو چیزی داری زیر دست قدرت خدا به اون چیز دست یافته ای، نه این که خیال کنی قدرت از آن توست و دیگر کسی بر تو یا قدرتی برتر از تو نیست. هنالک الولایة لله الحق در اون آیت سوره کهف هم به همین مفهوم اشاره داشت. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. اینکه همه آرزوی و همه فکر و ذکر و اندیشه اونها فقط حیات دنیاست. یریدون الحیات الدنیا یعنی لا یریدون غیرها، نه که چشمشون چشم دنیاییست. و اونها قارون رو خوشبخت ترین فرد روی کره زمین حساب میکردن. انه لذو حظ عظیم، نمیدانستن که نه این ظاهر قضیه است. قال الذي وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. همون چیزی که در حق اصحاب کهف خدای متعال فرمود که فما كان له من فات ينصرونه شيء وما كان منتصرا. بعد واصبح الذين تمنوا مكانهم بالامس يقولون ويك ان الله كان الله يبسط الرزق. اونها تازه معلوم شد برای اونها که بله نه حاکم اصلی و قدرتمند اصلی که رزق دست اوست و نظم حاکم بر جهان حتی در عرصه رزق او این نظم مدیریت میکند. با اونجایی که بخواد کسی اخلال در نظم طبیعی به وجود بیاره سرانجام روی دست او خواهد زد اون خدای متعال است. و کان الله یفطر رزق لمن یشاء من عباده و یقدر لولا ان من الله علینا لخسف بنا و کانه لا یفلح الکافرون. حالا این دسته از آیات بله فانه سوره سبع سوره قصص سوره سمون آیه قبل سوره قصص آیه 76 تا 82 ان قارون کان من قوم موسی اولش ان قارون کان من قوم موسی آیه 76 و ینتهی در آیه 72 بعد آخرش هم آیه 82 و آخرش هم این است آیه 83 این است تلک الدار الاخره تو نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض بلا فسادا والعاقبة للمتقین. بنابراین ما از آیات کریمه قرآن استفاده کردیم که انفاق یا ترک انفاق آثار سلبی دارد و اگر کسی ترک انفاق کند خدای متعال او را مجازات خواهد کرد، کیفر خواهد کرد و در نتیجه کیفرش بله اون چه به او داده شده است از او گرفته خواهد شد. در روایات همین مضمون در روایات هم آمده، حالا بعضی از روایات باب رو هم می‌خوانیم. اولین روایتی که در این رابطه می‌خوانیم روایت ششم از باب اول از ابواب وجوب زکات است. ابواب ما تجب فیه زکا، باب اول باب وجوبها، حدیث ششم. چرا؟ اونو هست ما انفاق عام داریم میگیم، ترک انفاق بود معنای عام داریم میگیم. این روایت روایتی است که مرحوم صدوق روایت می کند به اسنادی عن ابی الحسین محمد ابن جعفر الاسدی عن محمد ابن اسماعیل البرمکی عن عبدالله ابن احمد عن الفضل ابن اسماعیل عن معتب مولى الصادق سلام الله عليه، يا معتب زهر معتب درست حالا هم همین اسم هست، هنو تو جزیره عرب تو شبه جزیره عربستان معتب میگن، معتب زیاد داریم. حالا شاید اصلش معتب بوده، اینا معتب میم رو الان کسره میدن. قال الصادق صلوات الله عليه إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء. حالا ما همه روایت رو میخوانیم چون معانی خوبی در روایت هست، منتها موضع شاهد ما یک مقطع از این روایت. بعد میفرماید بلو ان الناس ادو زکات اموالهم ادو زکات اموالهم ولو ان الناس ادو زکات اموالهم ما بقی مسلمون فقیرن محتاجا ولستغنا بما فرض الله له و ان الناس مفتقرو ولحتاجو ولا جاعو ولا عرو الا بذنوب الاغنیاء وحقيق على الله تعالى أن يمنع رحمته ممن منع حق الله في ماله. از همینجا شروع میشه موضع شاهد ما. وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته ممن منع حق الله في ماله. حق است بر خدا که این البته حق است بر خدا، این حقی که خدا خود بر خود این حق رو الزام فرمود، انشاء فرمود که منع کند رحمتش را از اون کس که حق خدا حق دی خدا را در مال خودش منع کرده است. و اقسم بالله الذي خلق الخلق و بسط الرزق. خیلی آیه خیلی روایت محکمه. و اقسم بالله الذي خلق الخلق وبسط الرزق أنه ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة. اینایی که کشتی هاشون غرق میشه، نمیدونم انباراشون آتش میگیره، میگه ما با اعمال فی بر ولا بحر الا بترک الزکا، چه مالی در بر یا در بحر از بین نرفت مگر بترک الزکا. و ما صید صیدون، اینم جالب است، ما صید صیدون فی بر ولا بحر الا بترک تسبیح فی ذلک الیوم. این فانت نظام خیلی قطعی اینه، حتی این صیدی که به دست شکارچی میفته ترک تسبیح در اون روز کرده است که به دست شکارچی میفته. و ان حب الناس الى الله، حالا به هر حال موضع شاهد ما همون الا به ترک زکات است دیگه، بقیه موضع شاهد ما نیست. حالا با ما سید سیدن اینا دیگه موضع شاهد ما نیست، مثلا روایت رو میخونیم که حالا کامل کرده باشیم روایت رو. و ان حب الناس الى الله تعالى اسخاهم کفن و اسخ الناس من ادا زکات ماله، زکات ماله سخیترین مردم آن است که زکات مال خودش رو بده. ولم یبخل علی المؤمنین بما افترض الله لهم فی ماله، و بخل نورزد به مؤمنین درباره اون چه خدای متعال در مالش برای اونها قرار داده است. این یک روایت است که انشاءالله روایت دیگر رو هم بعدها روزای آتی انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله